ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه میگوید با تحریم های بیشتر ایران موافق نیست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید واشنگتن نمیتواند به تنهایی جهان را اداره کند. و 9 تن از اعضای یک گروه شبه نظامی در آمریکا به برپایی جنگ با دولت متهم شدند. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با مجموعی از خبر و گفتگوهای ویژه این ساعت رادیو فردا. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید موافق تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. آقای اردوغان در دیدار با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت ترکیه 380 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و از شرکای مهم آن کشور به ویژه در بخش انرژی است. وی همچنین گفت تحریم‌های بیشتر بر ایران بی تأثیر است. خانم مرکل در ترکیه از آنکارا خواست تا در دور چهارم تحریم‌های ایران همراهی کند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی از ایالات متحده خواست به اروپا بپیوندد و برای تدوین قوانین اقتصاد آینده برنامه‌ریزی کند. آقای سارکوزی که در دانشگاه نیویورک سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا نمی‌تواند به تنهایی جهان را اداره کند. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز سه‌شنبه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدار کند. 9 تن از اعضای یک گروه شبه نظامی مسیحی در آمریکا به برپایی جنگ با دولت آمریکا متهم شدند. دادستان ایالت میشیگان میگوید 8 مرد و یک زن تلاش داشتند با کشتن یک افسر پلیس و سپس حمله به مراسم خاکسپاری او آشوب و هرج و مرج عمومی علیه دولت ایجاد کنند. تمامی 9 متهم یاد شده دستگیر شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید به درخواست ژاپن برای جایگزین کردن پایگاه نظامی ایالات متحده در جزیره اوکیناوا احترام میگذارد، هرچند پاسخی نسبت به قبول یا رد این درخواست نداده است. شما نگاه عزیز، برنامه را با گفتگوی ویژه این ساعت رادیو فردا ادامه میدهیم. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد تد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، و سم برامبک، سناتور جمهوری‌خواه به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته آقای کافمن در مصاحبه با رادیو فردا، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او برای منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه قرار داده شده و این سناتور دموکرات همچنین خبر داده است که مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده نزدیک تصویب خواهد شد. سناتور کافمن رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا جزئیات بیشتری را درباره نحوه کار این کمیته و اهداف آن بازگو کرده است.
ده سناتور آمریکایی برای مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران بسیج می‌شوند. ایران و چند کشور دیگر. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا و سام براونبک، سناتور جمهوری‌خواه به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته سناتور کافمن، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او، برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده ای نزدیک داده است. این کمیته تازه تأسیس در مجموع 10 سناتور را در خود جای داده، از جمله سناتور مستقل جو لیبرمن، سناتور دموکرات دیک روبین و سناتور دموکرات باب کیسی. جان مکین و مایکل جوهانس نیز دو سناتور جمهوری خواهی هستند که به این کمیته پیوستند. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نشسته است. یکی از اعضای سنای آمریکا و عضو کمیته روابط خارجی که سالها در شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا عضویت داشته است. سناتور ادوارد کافمن در گفتگو با رادیو فردا از کمیته تازه تأسیسش می‌گوید و از بسیج سناتورهای آمریکایی برای مبارزه با سانسور دنیای مجازی در ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براون بک ریاست کمیته آزادی جهانی اینترنت رو در مجلس سنای آمریکا بر عهده دارید. اونچه که اعلام شده اینه که این کمیته از آزادی اینترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ایران حمایت میکنه. حالا میخواستم بدونم که آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای عملی شدن این طرح در نظر گرفته شده؟
Yes, no, the caucus will we've already been working for quite a while on internet freedom. We had the Voice Act in terms of RAND, which we passed.
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. به عنوان مثال، پیش از این من همراه با سناتور لیبرمن و سناتور مککین طرحی رو تحت عنوان مصوبه صدا یا وایس اکت برای حمایت از آزادی اینترنت در ایران پیشنهاد کرده و به تصویب رسونده بودیم. همینطور بودجه شبکه صدای آمریکا رو برای پوشش کامل‌تر اخبار بالا بردیم. ارائه راهکارهای تکنیکی برای گذر از سانسور اینترنتی در ایران و همینطور در چین هم از اقدامات دیگر ما بود. همونطور که می‌بینید مدتیه که در این حوزه فعالیت می‌کنیم، اما حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارند که باید بگم برای شروع فعالیت یک کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قرار تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه، یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
promote firms to find firms that are willing to help
نه، ما بودجه در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
The money for the RAND funds is $20 million and then
بودجه که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به BBG یا همون شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌هایی اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
No, yes. No, that's what the State Department's going to be doing. They're going to be expecting. They're going to be putting out for bid proposals and accepting proposals from different.
این کاریه که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن، روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
Sure, but basically what we're going to do is lay out the caucus mission, which is to promote the rights of all people to use the internet and other forms of connective technology.
حتما در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تاکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربرای اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بعضی از منتقدان از جمله حکومت ایران احتمالاً خواهند گفت که این اقدامات با هدف تبلیغ مواضع آمریکا انجام میشه، چون این انتقادهای البته پیشتر و در موارد مشابه هم به گوش رسیده، از جمله در ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. می‌خواستم پاسخ شما رو به انتقادهای از این دست بدونم.
I think that's their standard response to just about everything, but I think the Radio for Europe, Radio Liberty and Voice America.
این صحبت همیشگی اوناست. به نظر من رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا از سنت خیلی دیرینه‌ای در ارائه اخبار دقیق و بدور از جانبداری برخوردارن. درباره اینترنت هم احتیاج به یادآوری نیست که این ابزار یکی از بهترین راه‌های ارائه خبر در دنیای امروزه. تلاش برای خبررسانی صحیح پدیده تازه‌ای برای ما نیست و همین دو رسانه بیشتر از 50 ساله که چنین مأموریتی رو بر عهده دارن. این بار هم همین خبررسانی و اطلاعات آزاد تنها هدف ما از این اقداماته.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
No, really, it's not. This is something we've been doing for a number of years. China started this blocking the internet a number of years ago. We have a very aggressive program there. Anywhere where they block the internet.
باید بگم که نه. چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه، اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده، به این خاطر که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم. ما هر اون چه که در توانمون باشه رو به کار میبریم تا آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای مردم میسر بشه.
فکر میکنید کاربران اینترنتی در ایران چه زمانی میتونن نتیجه ملموسی رو از اقدامات شما در این کمیته ببینن؟
همین حالا اینطور اقداماتی در جریانه. ما در حال تصویب قطعنامه‌ای هستیم که در اون بر سرکوبگر بودن حکومت ایران در زمینه اینترنت انگشت گذاشته شده.
البته منظور من نتیجه ملموسی از لحاظ تکنیکی و فنی در زمینه دسترسی به اینترنته.
وزارت خارجه در حال حاضر سرگرم کار کردن بر سر این موضوع و به زودی نتیجه عملی اون رو هم خواهیم دید.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر، بعضی از افراد اعتقاد دارند که فشارهای بین المللی بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و همچنین بقیه تعهداتش چندان نتیجه بخش نبوده و شاید الان زمان اون فرا رسیده که توجه جهانی بر حمایت از مطالبات مدنی مردم ایران متمرکز بشه. به نظر شما یا این میتونه جایگزین مناسبی برای روش پیشین به حساب بیاد؟
No, I think this is absolutely what it's not a substitute. It's exactly what you're saying, and that has practically helped to the Iranian people. The single most important thing for the Iranian people is that they find out they have freedom.
نه، به نظر من این نمیتونه به عنوان یک جایگزین ایفای نقش کنه، بلکه دقیقاً همونیه که الان گفتید، یعنی حمایت از مردم ایران و کمک به اونها. مهمترین کمک یاری رسوندن به مردم برای رسیدن به حقوقشونه، همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اینها ارزش‌های آمریکایی نیستند، اینها ارزش‌های همگانی و جهانی
هستند.
گفتگوی اختصاصی نیوشا بغراتی را میشنیدید با سناتور تد کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت در سنای آمریکا، کمیته‌ای که برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی دیگر کشورها تشکیل شده است. شنوندگان عزیز، برای تماس با ما میتوانید از شماره تلفن 2042-0221-1241-13، تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. اما میرسیم به گفتگوی ویژه نوروزی این ساعت رادیو فردا. این بار همکارم شهرام میریان به سراغ شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، و همچنین هوشنگ توزی، دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی رفته است. این زوج هنری در این گفتگوی نوروزی ضمن اشاره به حال و هوای اثر نمایشی جدیدشان به نام یک ایرانی در بهشت از فعالیت‌های هنری خود در آینده هم گفتند. با هم می‌شنویم.
سلام بر شما خانم شهره آقداشلو، هنرمند سرشناس ایرانی. سال نو رو به شما شاد باش میگم.
به همچنین عید شما مبارک، عید شنوندگان عزیزتون هم همینطور مبارک باشه.
در ایام نوروز هستیم خانم آقداشلو. شما در سال گذشته پیروزی های بسیاری در عرصه سینما داشتین. اگر موافق باشین خیلی کوتاه مروری کنیم بر فعالیت سال پیش شما و اصولا جوایزی که دریافت کردین و فیلم هایی که بازی کردین.
با کمال میل خدمت شما عرض بکنم سال گذشته دو کاری که بیشتر از همه بهش علاقه من بودم، بیشتر از همه سکوفه داد البته. اولیش خانه صدام حسین بود و نقش سجیده همسر صدام حسین جایزه امی رو برام برمغان آورد. فیلم دیگر فیلمی بود که سیروس نورسته کارگردان ایرانی تبار آمریکایی اون رو، فیلم سنگسار سریا که بسیار فیلم موفقی بود در آمریکا و در حال حاضر هم شنیدم که در اروپا در خاورمیانه خیلی موفقه و تعداد بیشماری به دیدنش رفتن و یا دیویدی هاشو تهیه کردن و این بهترین هدیه عیدیه که من میتونم داشته باشم.
خانم آقداشلو، در مورد هر یک از این پیروزی ها و موفقیت های شما در سال گذشته میشود که ساعت ها نشست و گفتگو کرد، ولی خب در ایام نوروز هستیم و شما گویا مدتی یک تعطیلات مختصری به فعالیت های سینماییتون دادین و قصد دارین که در تئاتری که نامش هست یک ایرانی در بهشت همراه با همسرتون آقای هوشنگ توزی برنامه هایی رو در آمریکا و همینطور در اروپا به ویژه به صحنه بیارین، درسته؟
بله درسته. من 7 سال از وقتی که به هالیوود پیوستم فرصت کار تئاتری نداشتم و جرأتش هم نداشتم. هی فکر میکردم که خب اگر با کارم تلاقی پیدا بکنه چی میشه. بعد که دیگه خیلی دلم تنگ شده بود و خیلی حسودی میکردم به این گروه هوشنگ، هر وقت که حاضر میشدن برن برای اجرای، دیدمش که داره مینویسه و یک نمایش تک نفره داشت مینوشت. بهش نگاه کردم گفتم نمیشه منو به عنوان مهمون بذاری توش؟ گفت خب اگه میخوای به عنوان مهمون بیای بیا بازی کن توش، برات مینویسم. و نوشت و خوشبختانه چون کار خودمونه، مال شرکت خودمونه، بنابراین با کارهای دیگه من میتونیم هماهنگش بکنیم. وقتی که وقت دارم اون رو به اجرا بگذاریم. یک ماه رو الان مرخصی برداشتم که فقط به کار تئاتر بپردازم. البته لابلاش باز کارهای دیگه‌ای در اروپا خواهم کرد که بعداً شما رو حتما در جریان خواهم گذاشت. به هر حال تئاتر فارسی زبان با هوشنگ توزی روی صحنه خواهد رفت. من یک بار دیگه فرصت اینو خواهم داشت که تماشاگران ایرانی رو از نزدیک ببینم صورتاشون وقتی چراغ روشن میشه.
به حال میرسیم به تئاتر تازه شما با نام یک ایرانی در بهشت. نقش شما خانم شهره آقداشلو در این اثر نمایشی که همسرتون رو نوشتن و کارگردانی کردن چه است؟
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت رو دادن. خیلی دلم میخواد بدونم بعدا شما چی دربارش فکر میکنید.
چون من هنوز زدم نمیتونم اظهار نظر کنم. پس در واقع شما کارمند بهشت هستین.
اینطور میگن.
کارمند خوب بهش یا کدوم کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
بستگی داره شما بهش تو چجوری ببینید، به سختگیری چی بگین. سختگیری رو چجوری تعبیر بکنید. سختگیری برای من نظمه. کارمند بهش طرفدار نظمه، ولی خب بهشته دیگه. اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهش مجوز بدم من تا آخر اون پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدومو؟
بس میگه خیلی بس شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی کنم حاضرم تا آخر ابدیت پیش شد.
بس بابا شوخی نکن.
بله شوخی؟ کدوم شوخی؟ دیگه طاقتم طاق شد از لحظه اولی که دیدم عاشق شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، من آدم تنهایی هستم. پاسترا حمله کردن، خانم پاسترا حمله کردن. این آجیل خطر مال چیه؟
آجیل خطر شما. من چند بار بهتون اختار کردم جلوی خودتون رو بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرنتون.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن، اینا که داشتن نگاه میکردن.
گفتم خودتون رو
من چیکار کنم؟
من به شما اختار کردم.
ببین من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
شما از بهشت و کارمند بودن در این بهشت هم صحبت کردین. خانم شهره آقاشود، شما در طول تمرین های این اثر نمایشی آیا با همسرتون آقای هوشنگ توزی هم اختلاف نظر داشتین و یا اصولا طوری شده که شما مثلا قهر کنین یک روز نیاین سر تمرین؟
نه من قهر نمی کنم، هوشنگ قهر میکنه.
چند روز قهر کرد هوشنگ؟
نه به روزش نگید، یکی دو ساعت بود. بعد داریوش رفت آورد. داریوش ایران‌نژاد همکار و دوست قدیمی ما که نمایش بوی خوش عشق رو با ایشون به اروپا آوردیم، کمک بسیار زیادی. ما هر وقت نمایش داریم اینجا تمام دوستان که از روز نخست مثل آقای فرهاد زانیشخوا، فرهاد همیشه کارهای صحنه رو کرده، نقاش فوق‌العاده خوبیه، خیلی هم سلیقه داره. داریوش ایران‌نژاد هم همینطور. بنابراین وقتی هوشنگ قهر می‌کنه داریوش میره میاره. اختلاف سلیقه نداریم، ما تقریبا سلیقه‌مون یه جوره. اما گاه اوقات مثلا اگر جمله‌ای توی دهانم نشینه به درستی، میگم مثلا این توی دهن من نمیشینه اینجوری، من اینطوری اینو راحت‌تر میگم. بعد حالا این امتحان کنم، میگم آخه من امتحان کردم میدونم. میگه خیلی خب پس چه دیگه، پس نمیخوای امتحان کنی دیگه. بعد بلند میشه میره داریوش میگه آقا جان بیا دیگه، خیلی خب امتحان کرد، یه بار شما امتحان کن. من امتحان میگم، میگم نمیچرخه توی دهنم و خلاص قبول میکنه.
خب از این تئاتر که بگذریم خانم شهره آقداشلو، فقط راجع به اون کارهای سینمایی که گفتین پیش رو دارین، اگه ممکنه در اون باره هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین.
با کمال میل. فیلم اول فیلمیست به اسم نو گیم با خانم مارشا گی هاردن که قصهشو خیلی دوست دارم ولی پیش از ساختنش نمیتونم درباره اش صحبت بکنم. فیلم دوم هم فیلمیست که تقریبا 4 ساله داریم روش کار میکنیم، همراه با یک کمپوزر کانادایی آقای جک لنز که قصه در واقع ایشون به ما پیشنهاد دادن. هوشنگ سناریو نوشت از روی قصهش و بالاخره ما امسال موفق شدیم که اون رو آماده بکنیم برای رفتن جلوی دوربین. فیلمیست به اسم مونا. باز هم مثل دیگر کارهایی که کردم، این فیلم تنها برای روشن شدن اذهان عمومی، نشون دادن بخشی از تاریخ ماست.
بسیار خوب، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها تونستم از این طریق صدای شما رو بشنوم.
به امید دیدارتون. عیدتون مبارک باشه. به قول همه بچه‌های ایرانی، نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
دوستان و شنوندگان عزیز، پس از این گفتگوی ویژه با خانم شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، حال به دیدار همسر وی آقای هوشنگ توزی، دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی می رویم. آقای هوشنگ توزی، کارگردان سرشناس تئاتر و بازیگر تئاتر و همینطور بازیگر سینما، خب ما چند سالی است که شما رو بیشتر از طریق تئاترتون و نمایشنامه‌هایی که ماها و حتی میشه گفت سالها بر روی صحنه بوده آشنا هستیم. در آغاز نوروز هستیم. آقای هوشنگ توزی، اگر شما در آغاز صحبتی با شنوندگان رادیو فردا دارین، خوشحال میشم که بشنوم.
سلام عرض می‌کنم آقای میریان، خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون این نوروز باستانی رو خدمت تک تک ایرانی‌ها در هر کجا که هستن تبریک میگم.
من به شما تبریک میگیم. اگه موافق باشین میپرزیم به درون مایه و یا پیرنگ این اثر تازه نمایشی شما با نام یک ایرانی در بهشت.
درون مایه این نمایش مثل بقیه کارهای من سوژه بسیار ساده‌ای داره. البته میشه گفت سهل و ممتنه. مثلا تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور، با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن. این آدم هم باید خودش رو وفق بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابایی ازش میشه و عرض بکنم خدمتتون ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینیه. تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. این در اون مایه این نمایش جدیده.
پس در واقع میشه گفتش که یه حالت اجتماعی سیاسی داره. بله،
نمایش پژوهش‌های گذشته منم تمام اجتماعی سیاسی بود. این درونمایه سیاسی اجتماعی یک وقت میتونه پیاده بشه در یک خانواده و در دعوا یک زن و شوهر، یک وقت میتونه پیاده بشه در مسائل هنری مثل تلویزیون‌های ماهواره‌ای 24 ساعته. بنابراین همیشه نمایش‌های من تم اجتماعی داشته، اشاراتی هم به مسائل سیاسی داشته. اینم مثلمون، اما از نظر ظرف، از نظر فرم قضیه یک مقدار با تمام نمایش‌های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
به این ترتیب در واقع شما هستین و خانومتون که نقش اصلی رو یا نقش‌های اصلی رو در این برنامه دارین و شما هستین که در واقع بازی زنده‌ای رو ارائه می‌کنید.
بله، خانم شورا باشون نقش فرشته‌ای رو در فضای بهش بازی می‌کنن و من نقش اون مرد تصادفی رو که به بهش رفته.
وقتی مردی تونس واقعا یک زنی رو بخندونه میتونه قلبش رو برسیانه.
شوهر من مدام من رو میخندون ولی دلم بخواست سر بیدنش نباشتن. میدونیم چرا؟
بله؟
میدونیم چرا؟
بله بله میدونم چرا، برای یکی شوهر کنه باید هم سر بیدنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه به برای که اونم مثل شما دروغو کلک و بغ باز بود.
آیه هوشنگ توزیع، اغلب کارهایی که شما ارائه دادین تا به حال دارای چند شخصیت بوده، چند بازیگر بوده، این بار فقط شما هستین و همسرتون؟
بله، من فکر کردم که قبل از اینکه بخوام به طور کلی بازنشسته بشم دیگه دور تئاتر خط بکشم، حداقل در خارج از کشور یه کار دو نفره با شهره انجام داده باشم که برای خودش یک تاریخی میگذاره. استقبال مردم در این نمایش بی حد و حساب بوده. من واقعا بسیار شگفت زده شدم، گرچه که انتظارش داشتم، ولی مردم با یک شوقی این نمایش به خصوص رو میان میبینن با این تصور که این دوتا بازیگر تئاتر، یکیشون به سینما رفته و در هالیوود انقدر موفق شده و یکیش در تئاتر ایرانی همچنان باقی مونده، بعد از سالها دوباره روبروی هم قرار میگیرن. نمایشی در حدود 8 سالی است که با هم دیگه کار نکرده بودیم، یعنی این فرصتی پیش نیامد که در مقابل هم یا در کنار هم روی صحنه تئاتر باشیم. بنابراین در این کار مردم خیلی مشتاق و کنجکاو هستن.
یعنی آقای هوشنگ توزیع، میخواین با ارائه این اثر نمایشی در واقع با تئاتر خداحافظی کنید؟
به قول معروف میگن از دهانم خارج شد، اما به دلایلی تصور میکنم شاید این آخرین کار تئاتری من باشه. در این غربت که همه چیز سخت پیش میره دیگه توان کاری به اون شکل ندارم.
تا اونجا که من شنیدم گویا تصمیم دارین بار دیگر به سینما بازگردید و کارگردانی فیلمی رو بر عهده دارین و همینطور بازیگری، بله؟
بله، این فکر رو من دارم، امیدوارم که بتونم انجام بدم. به هر حال تو در طول اجراهای این کار که حدودا یک سال طول میکشه، برای اولین بار یک سناریو رو نوشتم که خودم اونو جلوی دوربین میبرم، یک تجربه در سینما خواهم کرد.
یعنی از طریق این تئاتر میخواین یک تجربه تازه‌ای رو در سینما آغاز کنین، بله؟
طریق این تئاتر نیست. البته خیلی به من گفتن که چرا بر اساس همین تئاتر انقدر موفقه یک سناریو نمی‌نویسی، اما این تئاتر به من این فرصت رو میده که روی اولین کار سینمایی به عنوان نویسنده و کارگردان و تهیه کننده کار بکنم، چرا که دو تا بازیگر داره این نمایش و کنترلش خود ساده‌تره.
آیه هوشنگ توزیع، در ایام نوروز هستیم، پرسش آخر من از شما این هستش که این نمایشنامه یک ایرانی در بهشت تا به حال در کجاها اجرا شده و بعد به کجاها خواهد رفت؟
متشکرم که میپرسین. اینو این نمایش از ونکوور کانادا شروع شد، بعد به شمال کالیفرنیا، به سنوزه رفت، به شیکاگو رفت، دوباره یک اجرای مجدد در ونکوور کانادا داشتیم، در لس آنجلس اجرا کردیم، در هیوستون اجرا کردیم، در دالاس اجرا کردیم، فکر میکنم این نهمین اجرامونه که تورنتو اجرا خواهیم کرد و بعد نیویورک، اما از ماه می در اروپا خواهیم بود.
با آرزوی دیدار شما خیلی متشکرم.
منم از شما آقای شهرام میریان عزیز بسیار سپاسگزارم. طریق میکروفون شما دلم میخواد یک بار دیگه نوروز باستانی رو خدمت تک تک هموطنان عزیزم در هر جایی که هستن تبریک بگم و ضمناً با اون دست از مردم ایران که سال بسیار بدی داشتن در غمشون هم شریک میدم، هم به نوعی خودم و خاک پای اونا میدونم.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را میشنیدید با شهره آقداشلو و هوشنگ توزیع، دو هنرمند تئاتر که با تئاتر جدیدشون به زودی تور اروپا رو شروع خواهند کرد. این گفتگوی ویژه رو شهرام میریان انجام داده بود. شنوندگان عزیز، برای ارسال پیام‌هاتون میتونید، پیام‌های صوتیتون میتونید با این شماره تلفن با ما هم تماس بگیرید، 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220. بخش بعدی برنامه های خبری رادیو فردا 30 دقیقه دیگر، تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من هنوز چشمان نگاه تو دوم برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم، تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس بسن افسوس، افسوس بسن افسوس، رفتی نموندی، مگه برگردی، مگه برگردی، زندگیم شده از تو میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجوا، میگی رو باد از سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل میخواد، گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق، حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن، آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پامزاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نبات کنم چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند، نرو نزاد بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اتحادیه اروپا چیه؟ اولا اتحادیه باشه باید اتحادیه جمهوری اسلامی ایران باشه. ایران اسلامی است که باید تصمیم بگیره، نه اروپایی‌ها. و ما هم اینترنتی که شما اروپایی‌ها بخواید تصمیم بگیرید، به دلیل سانسورشون، اینو به دلیل خودشون می‌خوره.
چرا یه تلویزیونی که میخواد رو ماهواره پخش بشه خیلی صدمه داره، خیلی زحمت داره، چطور جمهوری اسلامی به سادگی میذارین پارازیت بده روش؟ بالاخره یه قانونی هست، همین شرکت هاتبت باید نذارین کانال‌های جمهوری اسلامی پخش بشه. به همین سادگی میاد یه زحمتی که صدها نفر میکشن با پارازیت تمومشون رو خراب میکنه میره، نذارید پارازیت بدن. خواهش میکنیم ازتون یه راه حلی پیدا کنید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
تو واکن پسر و سر تو بالا کن دختر و همه گی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه خالی گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری بسه آی آدم ها بخار میرسه آی آدم ها بیا ای امونو رو برو ای غم امرو الهی که فرامو مبارک باشه هر روز چنبه سوری این سالا نبودش اینجوری عاشق می‌زدیم که یار بیاد تفسیر می‌چیدیم بهار بیاد بیا ای عمو نوروز برو ای غم امروز الهی که برامون مبارک باشه هر روز واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه خال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری بسه آی آدم ها بخار میرسه آی آدم ها بیا ای امون روز برو ای غم امروز الهی که فرامو مبارک باشه هر روز ما تو با کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی بیا ای امون روز برو ای غم امروز الهی که فرامون مبارک باشه هر روز
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا را می شنیدید. نام ترانه عمو نوروز است با صدای ستار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا؟
در رابطه با آهنگ‌های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
با بهترین ترانه‌های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب می‌کنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان می‌خونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
هرچی
می‌خواستم اجازه بدم. شیش امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
one else could make me sadder, but no one else could lift me high above.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سبز دل رو تا چشم سال مهربونی بردم واسه دکان سوهای من تویی عشق پر از مهر و وفای من تویی تو واسه دکان سوهای من تویی عشق پر از مهر و وفای من تویی تو تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم بیا تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم
است ثانیه با زمین.
با توجه به گرمایش روزافزون جو زمین، یافتن روش‌های نوین و پاکیزه تولید انرژی از اولویت‌های محققان است. روشی تازه و شگفت‌آور که اکنون در نروژ آزمایش می‌شود، می‌تواند در آینده نزدیک پاسخی مناسب برای این نیاز باشد. تولید برق توسط نمک. در این روش تفاوت مقدار نمک حل شده در آب شیرین و آب شور باعث ایجاد انرژی می شود مستمر تحت هر گونه شرایط جوی بدون تولید زباله و از همه مهمتر پایان ناپذیر. تولید برق توسط نمک هنوز مراحل ابتدایی و آزمایشی را می گذراند، اما قرار است تا 5 سال دیگر اولین نیروگاه نمک به شبکه برق شهری متصل شود. در صورت موفقیت روش تولید انرژی از نمک، در آینده بخش بزرگی از قاره اروپا میتواند تحت پوشش این پروژه قرار گیرد و از نیروگاه‌های اتمی کاملاً بی‌نیاز خواهد بود.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
شده بیا که درهامونو به دین خالی کنیم تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم
بیا که درهامونو به دین خالی کنیم تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو دست عشق درونو لایق عشق بزرگ تو نبودم خورشید بانو غافل از معجزه تو شد وجودم اسیر جادو منو ببخش که درخشید